الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یه فرعی رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این مسئله عنوان میکنند و او این است که فرماد ولا فرق فی ذلک بین ثبوت زنا بالاقرار اول بینه. ما یک حکم اینجا استفاده کردیم از روایات و او این بود که حرام است کسی که حد به عهده‌اش هست اجراء حد بکنه. بعضی هم گفتن کراهت. حالا در این حکم که حرام است یا مکروه کسی که حد به عهده‌اش هست اجراء حد رجم بکنه، فرمود فرقی نیست که اون حد رجم با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار. یعنی کسی که میگه حرام است کسی که حد به عهده‌اش هست اجراء حد بکنه، در هر دو صورت میخواد این رجم با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار. میگه اونی که حد به عهده‌شه نباید این حد رو اجرا کند. اونم که میگه مکروهه، میگه مکروهه. بنابراین در این جهت که اون زنا که حدش رجمه و الان میخوان اجرا بکنند، میخواد با زبا بینه ثابت شده باشد، میخواد با اقرار. این حکم فرق نمیکنه. اونی که قائل به حرمت هست در هر دو جا میگه، اونی که قائل به کراهته در هر دو جا میگه. فقط این که بحث میکنن برای این است که یک مخالف داره و او یکی از علما هست به نام سیموری. ایشون میگه که این حکم حرمت یا کراهت مخصوص اونجایی است که اون زنا با اقرار ثابت شده باشه، اما اگر اون زنا با بینه ثابت شده واجب است شهود در ابتدا برن رجم بکنن. این قبلا ما گفتیم در اونجایی که با بینه ثابت بشه زنا، اول کسی که میره رجم میکنه شهود هستن، ثم الامام ثم الناس. خب پس در اونجایی که با بینه ثابت شده وظیفه شهود هست برن اجرا حد بکنند، میخواد حدی بر عهده‌شون باشه میخواد نباشه، چون شهود روایات گفت شهود اول سنگ رو بزنند. اونجا دیگه ندارد که اگر حد به عهده‌اش هست نباید حد بزنه. بنابراین دو دلیل ایشون دارد برای مطلبش که میگه اختصاص به اقرار داره. یکی این که در اونجایی که با بیان ثابت شده است وظیفه شهود است که ابتدا برن رجم بکنن، سنگ بزنن، میخواد حدی به عهده‌شون باشد میخواد نباشد. این یه جهت. یه دلیلش هم این است که این روایاتی که دلالت داشت بر حرمت یا کراهت، فرمود لا یرجم من کان علیه الحد، همه این روایات در مورد اقرار بود. شخصی اقرار کرده پیش پیغمبر، شخصی اقرار کرده پیش امیرالمؤمنین، وقتی میخواستن حد بزنن فرمود نباید کسی که حد به عهده‌اش هست بیاد رجم بکنه. پس مورد روایات، موردی که میگه لا یرجم یا ولین صرف، موردش مال اونجاییست که اون اقرار کرده بود. پس شامل جایی که زنا با بیانه ثابت شده بوده مورد نیست، او خارج از این مورد است. این دو دلیل. پس سیموری یکی از علمای شیعه است میگه این حکم حرمت یا کراهت اختصاص دارد به اونجایی که زنا با اقرار ثابت شده باشند، فقط در اونجاست که میگیم یحرمو یا یکرهو برای اون کسی که حد به عهده‌اش هست اجاهت کنه، اما در اونجایی که با بیان است اونجا دیگه این دلیل نیست. اولا که شهود وظیفه دارن ابتدا کنند ولو حد به عهده‌شون باشند، و دوم مورد روایات مورد اقرار است. به این دلیلشون این حرف رو میزن. از هر دو دلیل ایشون جواب داده شده، اما از دلیل اول که میگه در جایی که با بیانه ثابت شده وظیفه شهود است ابتدا کنند، میگیم ما اینجا دو تا عام داریم که نسبت بینشون عموم من وجهه. یه ماده تعارض دارن دو عام، یکی روایات همین باب خودمون که الان میخوندیم، روایاتی که دلالت دارد بر حرمت، میگه لا یرجم، حرام است رجم بکند کسی که علیه الحد. این روایت عامه، میگه حرام است اجراء حد بر کسی که خودش حد به عهده‌شه. میخواد عرض کنم که این شخص جزء شهود باشد یا نباشد. کسی که حد به عهده‌اش هست نباید بر اجرا حد کند ولو شاهد مسئله است. این روایت، این عموم این روایت، عموم این حکم هر فردی را میگیرد که حد برش هست، میگه یحرم علی حتی شهود. اگر شهود قضیه اومدن شهادت دادن برای زنا ثابت شده زنای این شخص با شهادت این شهود، اما خود این شهود علیه ملحد، این روایت میگه حرام است بره اجرای حد بکنه. توجه فرمودید؟ پس این یک عام اطلاق عمومش میگیرد حتی شهود رو. یحرمو بر کسی که حد به عهده‌اش هست اجراء رجم، میخواد جزء شهود باشد میخواد نه. این یک عام. میگم اون روایاتی که میگفت در جایی که با بیانه ثابت شده اول کسی که رد میکنه شهودن، بعد امام، بعد ناس، اونم عامه، میگه اول کسی که عرض کنم که رد میکند سنگ میزنه واجب است اول کس شاهد باشد. میخواد حدی به عهده‌اش باشه میخواد نه، از اون جهت اطلاق داره. میگه چون با بیان ثابت شده باید اول سنگ رو شاهد بزند رجم اون بکنه، سوا اون این که حدی به عهده‌اش باشد میخواد نباشه. پس دو تا عام داریم، عموم من وجه، هر کدام از نسبت به دیگری اعم است. یه ماده اجتماع پیدا میکنه، اونجایی که شاهد است میخواد رجم بکنه و علیه الحد، اومده شاهد شهادت داده با شهود شهادتش ثابت شده ولی بر عهده‌اش حده. ادله‌ای که میگه واجب است شهود ابتدا کنند، اون ادله میگه باید شاهد اول سنگ رو بزنه، چه این که حد به عهده‌اش باشه یا نباشد. خب اینجا حد به عهده‌شه، میگه اشکال نداره، باید حد باید اول سنگ را این بزنه. پس این دست روایات که میگه شهود باید اول سنگ را بزنن، اینجا میگه باید این سنگ بزنه. چون علیه الحد هست، اون روایات میگه کسی که حد به عهدش هست نباید رد کند، میخواد شاهد یا غیر شاهد. حالا اینجا شاهده، شاهدیست که علیه الحد. این دست روایات و حرمت میگه حق نداری چون حد به عهدته. اون روایات میگه چون شاهدی باید اول سنگ تو بزنی ولو حد بر عهدته، با هم تعارض میکنه. اون میگه یجب رجم بر تو چون شاهدی، اون میگه یحرم بر تو چون حد به عهدت هست، با هم تعارض میکنه. خب اینجا ما از آقای سیموری سوال میکنیم چرا شما اومدید اون دسته رو مقدم، اون دسته ای که میگه واجب است اجراء حد، ای رو مقدم داشتید؟ میگید چون شاهده باید اول رجم رو بکنه ولو بر علیهش بر عهدش حده، ای رو مقدم داشتید و تخصیص میزنید اون عام را. میگید حرام است کسی که حد به عهدش هست اجراء حد کنه مگر اینکه شاهد باشه، شاهد باید اول سنگ رو بزنه. خب ما عکس میکنیم. مرحوم صاحب جواب فرمود بلل عکس و اولا، ما اون دست روایات که دلالت حرمت داره اونو مقدم میداریم. روایاتی که میگه یحرمو بر کسی که حد به عهدشه اجراء حد بکنه، این دست روایات رو مقدم میداریم بر اونایی که میگه واجب از شهود اول سنگ رو بزنن، و میگیم اون رو استثناء میکنیم. میگیم یجبو بر شهود که ابتدا کنند مگر اینکه بر عهدشون حد باشه، اگر حد به عهدش هست حق ندارد سنگ بزن ولو شاهده. پس این دست روایت ما مقدم میداریم چون دلت بر حرمت داره، حرمت مقدمه. بنابراین پس این دست روایات که دلالت بر حرمت داره و اطلاقش میگه میخواد اون سنگ زننده از جزء شهود باشه یا نه، میگه حرام است نباید حد بزنند ولو شاهده. پس اون دست روایات که میگه یجب بر شهود ابتدا تخصیص میخوره، یجب بر شهود ابتدا کنند مگر اینکه حد به عهدش باشه، اونجا حق ندارد شهود شاهد بیاد سنگ بزنه ابتدا بکنه، حد به عهدشه، کسی که حد به عهدشه حرامه. بنابراین پس این دست روایات مقدمه و میگیم که در ماده اجتماع مقدم میداریم حرمت را و میگیم حرام است این شاهد سنگ بزنه چون به عهدش حده. و اون ادله‌ای که میگفت واجب است شهود ابتدا کنن تخصیص میزنیم، میگیم مگر اینکه حد به عهدش باشه، چون اینجا حد به عهدشه حق رجم نداره. حالا ثابت نشده، بالاخره ممکنه من المحتمل اگر احراز بشه بله میگیم عدالت نداره، پس شهادتش هم قبول نیست. یه کسی است که علیه الحد و ثابت هم نشده، در ظاهرم مردم او رو عادل میدونن، معامله عدالت باش میکنن، اومده شهادت داده، شهادتش هم پذیرفته است. حالا بینه و بین الله حدی به عهدش هست، اون مطلب دیگر است. اگر نه حد اونجا سقوط ساقط میشه، وجوبش رجم شهود که در اول واجبه اونجا ساقط میشه، یعنی اصلا هیچ کس نیست که حد جاری بکنه. فرض نه، حالا باز این فرض رو داریم که مثلا گفتیم اول سنگ رو در اونجایی که با اقرار ثابت بشه، اول سنگ رو امام یا حاکم حالا حاکم نیست، حاکم فوت شده، قبل از اینکه حد اجرا بشه فوت شده حاکم. یا عرض کردم یخ ما داشتیم موردی در تهران، رجمی بود میخواستن انجام بدن، قاضی اون پرونده منتقل شده به شهرستان، اونی که در محکمه حکم داده بود به رجم، اون موقعی که میخواستن رجم رو اجرا کنن دیگه قاضی این محکمه نبود، منتقل شده به شهرستان دیگه. حالا اون یه حرفیست که قاضی نیست. یا جایی که میگیم شهود شهادت بدن، شهود داشتن میمدن بیان شهادت بدن، تو ماشین تصادف کردن، هر چهار جای چهار نفر یه جا فوت شد مثلا، خب ممکنه. یا مسافرت رفتن نیستن، اینجا فرض میگیم ساقط میشه، واجب است در اول مرحله امام یا حاکم یا شهود در جایی که امکان باشد، اگر نشد ساقط میشه، همون ثم الناس اونا باقی میمونن دیگه. اون وقت یه جایی که ثم الناس نداشته باشیم دیگه اونجا نیست، گفتیم واجب است اعلام بکنن، مردم رو خبر کنن، ولی یشهد عذابهما، واجب است مردم بیاند حاضر بشن، گفتیم دلالت بر وجوب داره. اینم دیروز عرض کردیم که حاکم شهر میاد وای مثل مقابل مردم میگه آیونی که میخوان اجرا حد بکنن لطفاً استغفار بکنن و بیان، و هر کسی میگه استغفر الله ربی و اتوب الی میاد شروع کنن. خب این یه فرض محالیست که مردم رو بگیم استغفار کنید و بگن ما استغفار نمی کنیم. این دیگه مثل اونجاست که گفت کلاغ تو چاه نمی افته. بله عرض کنم که این مسئله تمام. بعد مسئله ها، این استدلال اول مرحوم سیموری این بود که جواب داده شد. استدلال دومشون این بود که این روایاتی که ما داریم همش در مورد اقرار وارد شد، اقرار کرد پیش امیرالمؤمنین، حضرت اومدن رجم بکنن، این فرمایش رو فرمودن که حرام از کسی که حد به عهده‌شه بیاد رجم بکن. همه ی روایات در مورد اقراره، بنابراین در مورد بیانه ما روایتی نداریم که بگه حرام از شهود عرض کنم که بیان اگر حد به عهده‌شون هست شهادت بدن، حرامه رجم بکنن. اینم جوابش این است که درسته، ما هم قبول داریم که مورد روایات مورد اقرار است، اما یه قاعده ای داریم که مورد مخصص نیست. اگر یک حکم عامی در یه مورد خاص وارد شد، مورد خاص دلیل نمیشد که عام رو تخصیص بزنه. مورد مخصص نیست، بلکه میزان حکم عامه، بل الابره به عموم العام. اینجا ملاحظه میکنید مورد مورد اقرار است. یه شخصی اومده حضور امیرالمؤمنین، اقرار به زنای محسنه کرده، حکم رجم داده، در اینجا امیرالمؤمنین فرمود حرام است. یا ببینید لا یرجم من کان علیه الحد، چه ربطی به مورد اقرار داره؟ درسته مورد مورد اقرار است، اما حکم به نحو عام اومده، لا یرجم من کان علیه الحد، یا من کان فی عنقه حد. نمیتونیم بگیم این مال خصوص اقراره، در خصوص اقرار است که کسی که علیه الحد حرام است براش اجرا حد. این عام حکم، حکم عامه و میزانم عموم حکم است، بل الابرتو به عموم العام لا به خصوص المورد، ولو مورد خاصه، اما در مورد خاص حکم به نحو عام آمده. میگه لا یرجم حرام است کسی که حد به عهده‌اش هست اجرا حد بکند. این معنیش این است که چه این که در مورد اقرار باشد، چه در موردی که با بیانه ثابت شده باشد. پس ولو مورد در مورد اقرار این حکم وارد شده، ولی حکم به نحو عام آمده و میزان همون عموم حکم است. اینم جواب دوم حرفش. عرض کنم که این مسئله با فروع زیادی که داشت تمام شد. مسئله بعد، امام فرمود که مسئله شش، اذا اريد رجمه، وقتی خواستن کسی رو رجم بکنن، یأمره الامام او الحاکم، امام یا حاکم به اون شخصی که میخوان رجمش کنن امرش میکنن، ان یقتسل غسل المیت، بهش میگن برو غسل میت بکن. غسل میت یعنی چی؟ یعنی سه تا غسل، یه غسل با آب سدر، یه غسل با آب کافور، یه غسل با آب قراح، آب خالص. پس یأمره الحاکم یا امام ان یقتسل غسل المیت به ماء السدر ثم ماء الکافور ثم القراح، این یکی بهش میگن غسل بکن، غسل میت. ثم یکفن، بهش میگن کفن بپوش. عرض کنم که که تکفین المیت، باز عیناً مثل میت که چند تا قطعه، یکی به عمامه و یکی مثل پیراهن و یه ثوب سراسری سر تا پا کفن میپوشه. ثم یکفن تک تکفین المیت یلبس جمیع قطعه، هر سه قطعه کفن رو باید بپوشه. این دو وظیفه، حاکم امرش میکند به غسل، غسل میت، امرش میکند به تکفین، عیناً مثل میت کفن اون سه قطعه رو بپوشه. و یحنت، هنوت ببند بگذارد که مواضع سجده رو کافور میریزن، اینو هنوت میگن، مواضع سجده رو، هفت موضع رو کافور میریزن، اینو هنوت. یحنت قبل قتله که هنوت المیت، این سه وظیفه، غسل و کفن و هنوت. ثم یرجم، بعد از این که این سه وظیفه رو انجام داد رج میشه. فیصلا علیه، بعد نماز بهش میخونن، دیگه لازم نیست غسل بعد بدن، دیگه این غسل به جای غسل بعدی است. ثم یرجم فیصلا علیه، نماز بهش خونده میشه و یدفن، دفنش میکنن بلا تقصیل، دیگه لازم نیست بعد غسلش بده. این یک وظیفه ایست که امام مطرح میکنه. حالا عرض میکنه ظهور در وجوب داره، حالا عرض میکنه. عرض کنم که این حکمی که امام اینجا فرمودن، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، اون چه در تقریراتشون هست نقل میکنن، عن العلامه کلباسی رحمه الله، همون آیت الله کلباسی که پریروز عرض کردم بنا هست که یک همایشی برایشون گرفته بشه و خدمت مقام اعظم رهبری بودین، ایشون از علامه کلباسی نقل میکند در کتاب منهاج الهدایه. کتاب منهاج یه دوره فقه هست، دوره فقه استدلالی و خیلی فروعی درش هست که در کتابهای دیگه کمتر دیده میشه. در اونجا این عبارت هست که مرحوم آقای گلپایگانی از ایشون نقل میکنه، از منهاج فرموده است که ولو کان الحد رجمن، اگر حد که میخوان اجرا بکنن رجم باشه، عمر المرجوم ول مرجومه اولا امر میشن، همون حاکم یا امام امر میکنه مرجوم یا مرجومه رو اولا بالاقتصال غسل بکند و تحنیت هنوت بکند و تکفین، این سه تا همون سه وصله، امر میشه از طرف حاکم به اون شخص مرجوم که غسل بکند، هنوت بکند، کفن ببنده. چرا؟ به چه دلیل؟ حالا امام دیگه دلیل نفرمودن، این که نقل میکنیم فرمایششون رو برای استدلالشه، لنصوص المستفیزه، برای خاطر روایات مستفیز، المؤیده به شهره، که اون نصوص تأیید میشه به شهرتی که به شهرت المحققه والمحکیه، هم شهرت محقق مثل اجماع محصل که خودشون به دست آورده شهرت را، والمحکیه خیلی از بزرگان هم در کتاباشون ادعا کردن که مسئله مشهور شهرت برش هست، هم شهرت محققه هم شهرت محکیه. این عبارت مرحوم کلباسیست که ایشون نقل میکنه. اون وقت در ذیل در پاسفهی هم حاشیه‌ای که دارن از همون مرحوم کلباسی رو اینجور توجیه میکنن، توضیح میدن شرحالشون رو، از کنا القاب مرحوم محدث قمی که در حالات علما نوشته، الکنا و القاب، درباره مرحوم کلباسی میگه از شیخ العجل الافقه الاورع الحاج المولا ابراهیم ابن محمد حسن الکاخکی الاصفهانی، پدرشون اهل مشهد، کاخک مشهد بوده، بعد میاد اصفهان، المعروف بالکلباسی مصدر العلم والحکم، محل صدور علم و حکم بوده، والآثار مصدر آثار و برکاتی است، مرکز و دائره الفضلاء الاخیار، رکن الشیعه و شیخها، الجلیل المنزله والمقدار، صاحب کتاب المنهاج در فقه و نخبه که فارسی است، رساله عملی فارسی است، و اشارات در اصول، که عرض کردیم مقام معظم رهبری فرمودن که در یک عصری که عصر مشعشع طلایی فقه و اصول بوده ایشون تحصیل کرده، پیش وحید بهبهانی، آقا باقر بهبهانی مجدد مذهب، پیش ایشون درس خونده که مؤسس اصوله، پیش شیخ جعفر کاشف الغطا صاحب ریاض، سید بحر العلوم، که اینها از فقهای بزرگ بودن تحصیل علم کرده، اومده قم پیش مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین 3-4 سال درس خونده، رفته پیش کاشان مرحوم نراقی صاحب مستند که از فحول علماست، پیش ایشون تحصیل کرد، بالاخره جمع کرده از این اساتید مطالبی رو، اون وقت یه فقه نوشته به نام منهاج، یک دوره فقه، یه اصول نوشته است به نام اشارات، کسی که پیش شاگرد وحید بهبهانی و میرزای قمی بوده، یه همچه اصولی نوشته است، و اون وقت یه نخبه هم که عرض کردیم 26 تا حاشیه الان پیدا کردن که همه هست، حواشی مهم بر همین کتاب فارسی ایشون، رساله عملی، وقت مثل مرحوم اسلام کاظم یزدی حاشیه کرده، آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، عرض کنم که میرزای بزرگ، میرزای کوچک، شیخ انصاری، عاشق عبدالکریم حائری، اینا کسانی هستند که این کتاب نخبه رو حاشیه کردن و همه حواشون الان هست که مشغولن دارن چاپ میکنن برای اون همایش. علایه حاله از قول ایشون مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکنه که دلیل مسئله رو ایشون فرماد نصوص مستفیض است و شهرتی که مشهرت محقق و محکی. مرحوم محقق در شرایع، نه در این بحث، بحث حدود در کتاب طهارت، اونجایی که بحث از احکام میت میکنه، مرحوم محقق هم اینجور دارد، فرماد و کذالک من وجب علیه القتل، کسی که واجب شده قتلش. حالا اعم از این حرفی هم که عرض میکنیم فرق نمیکنه بین این که میخوان رجمش بکنن یا میخوان قصاصش بکنن. حتی در قصاص هم این حکم گفتن که اول امرش میکنن اون شخصی که میخوان به عنوان قصاص اعدامش بکنن، قصد کند و حنوت و کفن و بعد اعدامش میکنن، بعد دفنش میکنن، نماز میخونن دفنو. مرحوم محقق میگه و کذالک من وجب علیه القتل یؤمر بالاقتصال قبل قتله، امرش میکنن که غسل بکنه قبل از قتل، ثم لا یغسل بعد از ذلک، دیگه بعدم غسلش نمیدن، همین غسل غسل میت حساب میشه ولو هنوز نمرده، هنوز زنده است. و اون نجاستی که باعث غسل میشه هنوز حاصل نشده، به موت اون نجاست میاد، میگن میت غسل بدید، اما بالاخره اینجا حکم الهی است، دستور تعبد شرعه، میگن غسل قبل بکنه بعدم احتیاج به غسل نداره. خب این اماره مرحوم محقق. پشت سر این عبارت مرحوم صاحب جواهر فرماد ولی اصل فی ذلک، این روایت مدرک اصل، مدرک واقعی برای این حکم غیر از حال شهرت و ادعای اجماع این روایته، ولی اصل فی هذا الحکم ما رواه الکلینی به سند ضعیف جدا، روایت از نظر سند ضعیفه ولی شهرت طبقش هست که کسی خدشه درش نکرده. ان مسمع کردین، راوی حدیث مسمع، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این روایت مدرک حکمه، فرمود المرجوم و المرجومه یقسلان. عبارتی که مرحوم کلینی نقل میکنه اینه، یقسلان غسل داده میشوند، مرجوم و مرجومه یقسلان غسل داده میشند، یحنتان حنوت داده میشند و یلبسان الکفن، کفن بهشون میپوشونن قبل از ذلک، قبل از اینکه رجم کنن، ثم یرجمان رجم میشن و یصلا علیهما، نماز بهشون خونده میشه دیگه غسل نمیخواد، نماز و بعدم دف. بعد میفرماد تو روایت فرماد والمقتصمن به منزلت ذلک، اونم که میخوان قصاصش بکنن اونم همینجوره، اونم باید اول غسل و بعد حنوت و بعد کفن و بعد قصاص میشه بعد نماز بهش میخونن دفن میکنن، به منزلت ذلک یقسل و یحنت و یلبس الکفن و یصلا علی. این روایت، روایت یک از باب 17 از ابواب غسل المیت در جلد دوم وسائل هست، همین آل البیت صفحه 513. خب مدرک این روایت، مدرک این حکم این روایته که این همون ترتیب، اول میگن غسل بکن، غسل میت، کفن، حنوت، بعدم رجم میشه، بعد نماز بهش میخونه. این روایت رو کلینی اینجور نقل کرد. مرحوم شیخ در تهذیب اینجور دارد که یقتسلان، اونجا فرمود یقسلان، یکفنان، یوحنتان، اینجا فرمود یقتسلان، یحنتنان، یوحنتان و یلبسان الکفن. عبارت که مرحوم شیخ میگه یعنی خودش قصد کنه، یقتسل، این مرجوم و مرجومه باید قصد کنن، یقتسلان، یوحنتان، هنود به خودشون میبندن، یکفنان، یلبسان الکفن. اونی که مرحوم کلینی نقل کرد یقسلان یعنی غسلشون میدند، این متعارف نیست. کسی که حی است و زنده و خودش قدرت داره بره غسل بکنه، وادارندش و آب بریزن رو بدنش مثل میت، این متعارف نیست که غسلش بدند. یقسلان باید توجیه کنیم، معنای این که میگه یقسلان برای این است که یعنی امرش میکنن به غسل، وادارش میکنن به غسل. چون گفتیم امر میشه که برو غسل کن، مثل این که دارن غسلش میدن. و الا مراد از یقسل این نیست که غسلش بدن، مثل میت که میخوابونن غسل میدن، این شخص هم بخوابونن غسلش بدن، آب بریزن رو بدنش، این نیست مراد. منتهی چون امرش میکنند به این کار، وادار میشه مثل این که دارن غسلش میدن. توجیه باید کرد، ولی عبارت که مرحوم شیخ در تهذیب دارن اون اصحه. حالا نیتش هم باز همینجا میگن خودش نیت بکنه و امام در عبارتشون از احتیاط میکنن که آمر هم غسل بکنه، نیت بکنه، نیت غسل هر دو، چون امر بهش میکنن اینجا دارن امام. و نیت الغسل من المأمور، که خود مأمور غسل بکنه، ول احوت نیت الامر ایزن، چون امر به غسلش میکنن مثل هم که دارن غسلش میدن، اون امر هم حاکم هم نیت غسل بکنه. این اصل مسئله و اینم مدرک مسئله. البته روایت گفتیم روایت ضعیفه، هم بعض نقل ها مرسله، بعضیش از نظر راویش ضعیفه، ولی اونی که حل میکنه مسئله را این است که منجبر است به شهرت، همون شهرتی که مرحوم کلبازی فرمود شهرت المحققه و المکیه. حتی بعضی از شهرت هم بالاتر میگن مسئله اجماعی است، بلا خلاف اجدو در این مسئله مرحوم صاحب وسائل میگه. پس حالا به نیابت از طرف حاکم امرش میکنن، اون حالا خود امام یا حاکم یا کسی از طرف اونا، به نیابت از طرف اونا امرش میکنن. و این امر موضوعیتی هم نداره، برای خاطر این است که این قصد محقق بشه. حالا اگر خودش قبل از این که امر بش بکنن خودش قصد کرد، خب محقق شده قصد دیگه، دیگه لازم نیست برن دوباره امر بگن دوباره قصد بکن، که مراد این است که امرش کنن وادارش کنن که این کار بشه، محقق بشه این قصد. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد بله ولم بله مسئله رو میفرماد مسئله محققه، و کیفکان فلا اشکال فی ما تزمنه من الحکم بالغسل، هیچ اشکالی در این مسئله نیست. قبل الموت و ان ضعف السند ولو ضعیف سند لنجبارهی به فتوى الاصحاب من غیر خلافن کما اعتبر بهی فی المعتبر، ارحم علامه در معتبر اینجور میگه ولم اعرف لأصحابنا فیه خلافا، میگه من علامه میگه من خلافی از اصحاب ندیدم، ولا تعنن بالارسال، هیچ کس تعن نزده که این روایت که مستند حکمه مرسله است، مع العمل، چون عمل بر طبقش شده. بنابراین پس از نظر سند خدشه‌ای ندارد چون منجبره، از نظر دلالت روشنه، پس این که نمیتونیم بگیم این حکم حکم استحبابی است یا حکم چنگ وظیفه است یا تکلیف است که وقتی میخوان کسی رو رجمش بکنن به این کیفیت باید عمل بشه. خب بعد صاحب جواهر فرمود ثم ان ظاهر النص او صریحه کل فتوا ان هذا الغسل انما هو غسل الميت. ظاهر روایات که فرمود غسل کند به این کیفیت، فتاوام که حال مثلا مرحوم محقق فرمود واجب است که غسل کند قبل الرجم، مرادشون همون غسل میته، نه این که یه غسلی بکند حالی که میخوان رجمش بکنن، یه غسل مثلا مثل یه غسل مستحبی، غسل جمعه که میخوان بکنن، اینجور نیست. بعضی گفتن این حرف رو، ولی در خلاصه اقلیت اقلیت هستن اونا که بگن یه غسلی بکند همون یه غسل، نه این غسل غسل میته، مرکب از سه تا غسله، یکیش با آب صدره، یکیش با آب کافوره، یکیش آب خالص قطعات کفن باید بپوشد. ایشون فرمود ظاهر نص و فتوا این است که به این صورت باشه، هنوت هم پشت سرشون. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم باز چیزی که شبهه‌ای درش نیست این است که به این غسل اکتفا میشه، دیگه لازم نیست بعد از این که مرد دوباره غسلش بدن. ترجمه فرمود این هم از روایات استفاده شد و هم از فتاوای اصحاب. و صلی الله علی سیدنا محمد.